ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس مجلس خبرگان در نیمه اول اسفند انتخاب می‌شود. 13 فراکسیون سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی خواستار تشکیل دولت جدید شدند. جان کری با مذاکره کننده ارشد فلسطین دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجلس خبرگان در نیمه اول اسفند ماه سال جاری انتخاب خواهد شد. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که اگر افراد به گفته او ناصالح برای ریاست خبرگان رهبری نامزد شوند، او نیز پیش قدم شده و خود را نامزد خواهد کرد. مجلس خبرگان رهبری به گفته احمد علم‌الهدا از اعضای این مجلس هیچ گونه وظیفه قانونگذاری یا مسئولیت اجرایی ندارد و تنها اگر برای رهبر جمهوری اسلامی ایران اتفاقی بیفتد، این مجلس وارد عمل خواهد شد. فراکسیون‌های سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی روز شنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند و در آن از رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور خواستند دولت جدید تشکیل دهند. به گزارش رویترز، 13 فراکسیون سیاسی یمن با نگارش نامه‌ای از خالد بها نخست وزیر و عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن خواستند تا وزرای جدید برای یمن انتخاب کنند. شورشیان شیعه حوثی که از جمله امضا کننده امضا کنندگان این توافق نامه اند، روز جمعه به رئیس جمهوری یمن اخطار داده بودند که 10 روز فرصت دارد تا دولت جدید تشکیل دهد. این توافق نامه در حالی امضا می شود که روز گذشته در جریان درگیری ها در استان حدیده در غرب یمن 20 سرباز یمنی و 3 نظامی وابسته به گروه های افراطی کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن با مذاکره کننده ارشد فلسطین دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که آقایان کری و صاحب رایقات در این دیدار درباره وضعیت غزه و همچنین چگونگی کاهش بحران در بیت المقدس گفتگو خواهند کرد. صاحب رایقات به دعوت جان کری به آمریکا سفر خواهد کرد. در آستانه برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا، انفجارهای بغداد در روز شنبه جان حداقل 24 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مرگبارترین انفجار یک بمبگذار انتحاری اتومبیلی را در ایستگاه ایست بازرسی منتهی به جنوب بغداد منفجر کرد که در جریان آن حداقل 20 تن کشته و 53 تن زخمی شدند. در انفجاری دیگر، اتومبیلی در نزدیکی چادری که با آب و چای پذیرای مسافران کربلا بوده منفجر شده است. 100,000 تن از شیعیان عراق در حال حاضر راهی کربلا هستند تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مراسم روز تاسوعا و عاشورا را برگزار کنند. پیشمرگی‌های کرد عراقی خود را برای مبارزه با نیروهای داعش در کوبانی آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی واحد حمایت از خلق کرد روز شنبه گفته است که پیشمرگی‌ها در حال آماده کردن خرد، مستقر کردن تسلیحات و شناختن منطقه اند. گفته می‌شود تسلیحاتی که پیشمرگی‌ها با خود به کوبانی آوردند در مبارزه با داعش کارایی بالایی خواهد داشت. هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین‌المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش‌ها حدود 1,000 تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر در مرکز بیش از 15,000 تن در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند. تظاهرات به دعوت حزب دموکراتیک مردمی ترکیه، حزب طرفدار کردها، برگزار شد و دولت ترکیه مجوز راهپیمایی را صادر کرد. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته‌ای دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
برای حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با مروری بر جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و توضیحات او درباره گزارشش. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با ارائه جدیدترین گزارشش به کمیته سوم سازمان ملل تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است. او با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را روندی فزاینده و نگران کننده می داند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدن. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر شده.
احمد شهید همچنین با اشاره به زندانی بودن دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها در ایران به شدت انتقاد کرد. او در گزارشش به مسائلی از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران هم پرداخته. عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید:
گزارش آقای احمد شهید بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشر، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، می‌دونید این خبرهایی که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. دستگیری روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم دیگه دنیا ازش آگاه شد.
فروزنده ودیعتی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به اظهارات احمد شهید در کمیته سوم سازمان ملل گفت این انتقادها با هدف اسلام هراسی و ایران هراسی مطرح می شود. وزارت خارجه و قوه قضاییه ایران هم پیشتر این گزارش را غیر واقعی و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه توصیف کرده بودند. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته، طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با 10 ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم در این باره به رادیو فردا گفته بود:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی صبح روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 10 روز پیش مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. نسرین ستوده وکیل دادگستری هم هفته پیش برای ساعاتی بازداشت شد. او که چند روزی در اعتراض به محرومیت 3 ساله‌اش از وکالت در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد، شنبه گذشته پس از تحصنش به سمت وزارت کشور به راه افتاد تا در تجمعی اعتراضی مقابل وزارت کشور شرکت کند که در همان دقایق اولیه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از خود خانم ستوده درباره این بازداشت چند ساعته بیشتر بشنویم.
دو نفر لباس شخصی بدون ارائه هیچ حکم بازداشتی منو به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بردم. 7 ساعت در آنجا بودم و یه صحبتهایی شد و من آمدم. البته در طی اون 7 ساعت کاملا به بازداشت خودم معترف بودم و تا آخر هم هیچ حکم بازداشتی به من ارائه نشد.
گزارش‌ها از اصفهان حاکی است در تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای از تهدید و بازداشت روزنامه‌نگارانی خبر داده که به اطلاع رسانی درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان پرداختند. با گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده از نهادهای حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
امین چالاکی فعال سیاسی و مسئول ستاد ساوه میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود و از شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکمش در اوین زندانی بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت چند تن از شهروندان استان فارس به دلیل فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده. بر اساس این گزارش، کوروش نجداد، عبدالرضا روحی، امید مقدم، علی جوانمردی، حبیب دهقانی، مقداد سورانی و مهدی و هادی قنبری که شهریور ماه در استان فارس بازداشت شدند، همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. طی روزهای گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی تصاویر برخی از بازداشت شدگان مرتبط با شبکه‌های اجتماعی را منتشر کردند که برخی از آنها علیه خود اعتراف کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.